بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در قیامت هست، سوره غاشیه هستیم، آیه 15. بخشی از این آیه رو با آیات دیگر تطبیق دادیم و بیان کردیم. آیاتی که مورد بحث بود از سوره الرحمن بود، آیه 54 تا 60. دو آیه فکر کنم خوانده شد، بیان شد. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان. از اینجا به بعد امروز مورد بحث قرار میدیم آیات رو. فبأی آلاء ربکما تکذبان. این که تثنیه آورده، گفتم این مجموعه آیات سوره الرحمن خطاب است به دو گروه جن و انس. از این جهت میگوید ایها الثقلان یا تکذبان، دوتا دوتا میاره. یعنی شما دو گروه جن و انس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان انکار می‌ورزید و آنها را قبول ندارید؟ برای اینکه نعمت‌ها را یکی یکی بیان می‌کنه. پس قطعاً این نعمت‌هایی است که در دنیا هم وجود دارد و یا باید که به وجود آورده بشود. پس وقتی می‌گوید متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، باید این در دنیا هم قابل فهم و درک باشه و طوری باشد که وقتی میپرسه به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان انکار میورزید، ما اون نعمتها رو بشناسیم. یک نعمتهای دوردستی نباشد که ما نسبت به آنها بیگانه و غریب باشیم. فیهن قاصرات و طرف، در اون باغهایی که میگوید باغهای بهشت، قاصرات و طرف هستند، یعنی دخترانی که با به اصطلاح چشمهای پرناز به انسان مینگرند. این را هم توضیح دادم که اگر قرار باشد که همه مخاطب در قرآن مردها باشند و همه نعمتها رو برای مردها در نظر گرفته باشد، اون وقت اون جاهایی که مؤمنین و مؤمنات رو با هم میگوید، این آیات با مؤمنات انطباقی پیدا نمی کند. اینا وعده های خاصی است که به مردها میده. بنابراین این مفاهیم نیست. یعنی این که یک وعده ای به مرد بدهد و به زن ندهد، و این وعده ها هم همه در این چیزهای مادی باشه. یعنی من اگر یک عمل نیکویی انجام میدهم به این جهت است که اونجا قاصرات و طرف به من بدهن. یعنی عالمی رو که ذهن ما میسازد از این آیات قرآن، یک عالم مثل امروزه، حتی مثل امروز غرب، یعنی عالمی است وابسته به سکس و جنس و در واقع اینکه زن رو مطرح بکنن و زن رو به عنوان یک کالا قرآن داره خرید و فروش میکنه. پس این خیلی زشته. یعنی این نه کار انبیاست نه کار خدا که بیاید یه موجود رو خلق بکنه و بعد این رو بذاره در معرض فروش برای مردها، بگه ولی اینجا بهتون نمیدن، مزدش اینه، شما این کارا رو بکنید، اینا میشه بهای اون جنسی که من به شما میدم. این نیست. حالا اتفاقا ابن عربی آوردم تفسیرش رو، این آیات رو از جاهایی است که خیلی خوب بیان کرده، خیلی خوب. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان. این گروه قاصرات و طرف کسانی هستند که پیش از این نه انسانی به آن دست یافته است و نه جنی، اصلا دست نخورده اند. پس یه چیز بکره. پس همیشه، اینجا خیلی مهمه، همیشه انسان باید در راستای رضای پروردگار و جلب خوشنودی او طوری حرکت بکنه که پاداشی که میگیرد دست نخورده و بکر باشه. یه پاداش بکر بگیره، یه چیزی تازه بگیره. این خیلی مهمه. پس اگر شما مثلا نماز میخوانید، باید بعد از هر ذکری یه چیزی از خدا بگیرید که دست نخورده باشه. یعنی یه چیزی از طریق الهام، از طریق وحی، از طریق کلام خدا، از طریق اینکه تصمیم بگیرید یه عملی انجام بدید که کسی نکرده باشه. اینها پاداش های دست نخوردن که نه انس قبل از آن بدان دست یافته باشد و نه جن. دو مرتبه سوال میکنه، اینا رو به عنوان نعمت مطرح میکنه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، ای دو گروه انس و جن، شما با این نعمت هایی که من دارم ذکر میکنم کدامینش رو میخواید انکار بکنید و قبول نداشته باشید؟ البته ما خودمون رو جز اینا نکنیم، چون ما همه چیز رو انکار کردیم، یعنی هیچ نعمتی رو قبول نداریم. نه نعمت پا رو قبول داریم، نه نعمت دست رو قبول داریم. ببینیم با این نعمت پا امروز چه کار میکنیم؟ امروز در تأیید ظلم و ستم و بیداد و زندان و کشتار و اعدام و اینها را میفتیم. این پا، این نعمت پاست، پس تکذیبش میکنیم، قبولش نداریم. این نعمت ساخته شده برای این، من که تو این راه بره باید از خدا بپرسیم این تو برای چی دادی این نعمت رو، کجا باید بریم باش، با این چشم کجا رو باید ببینیم، با این زبان چه باید بگوییم، با این دست چه کاری باید انجام بدیم، چه چیزی باید بنویسیم. اینا نعمته. پس ما تکذیب داریم میکنیم. یعنی این نعمت رو تو اگه دادی من باش این کارو بکنم، من تکذیبش میکنم، قبول ندارم. اون کاری که خودم دلم میخواد باش میکنم. تو هم بخشنده ای، مهربانی، خلاص، تموم شد. پس از این جهت خدا پیوسته بعد از ذکر هر نعمتی میپرسه که انهن الیاقوت والمرجان. این نعمت هایی که داره ذکر میکنه که دست نخوردن قبل از این، قاصرات و طرف هستن، اینا مثل یاقوت و مرجانه. یاقوت و مرجان رو هم در شفافیت، هم در بها و ارزش، و هم در رنگ، رنگ هاشون هم متفاوته. یاقوت شفاف متمایل به زرد و مرجان متمایل به قرمزیست توی جواهرات، ولی درجه یاقوت بالاتره، مرجان پایین تره. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هر کی نیکی بکنه جزاش نیکیه. ما هم اینا رو اگر میدیم، اینا به عنوان نیکی هاست، به عنوان خوبی هاست که ما عطا میکنیم. خب حالا بیاین ببینید که اونایی که میخوان یادداشت بکنن به ترتیب میتونن یادداشت بکنن. من از خیلی قبل از سوره الرحمن براتون میخونم که زمین دستتون بیاد، نه این آیات، از قبل ترش، چون این آیات آیات 54 تا 60 و از اوائلش. مرج البحرین یلتقیان، دوتا دریا اینها کنار هم هستند که اینها با هم برخورد میکنند. دو دریا با هم برخورد میکنند. بینهما برزخان لا یبقیان، بین اینها یک برزخی هست، یک راه خشکی هست که اجازه نمیدهد که این دو تا دریا به هم تجاوز بکنن. فبعی آلاء ربکما تکذبان، پس اینا دو تا نعمت، دو نعمت خدا داده، دو تا دریاست، دو تا دریاست در کنار هم، ولی یه برزخی هست که نمیگذاره اینا مخلوط بشن. ما قاعدمون چیه؟ قاعدمون در تفسیر اینه که اول تمامی آیات رو بیاریم رو وجود یک انسان، یعنی قاصرات و طرف تو خود انسانه. یعنی هر نعمتی هم که بیرون هست و خدا داده برای این که این بیا تو وجود انسان، یعنی این ازش بهره بگیره و این استوار بشه، این ساختار درست بشه، این کمال پیدا بکنه، این راه رو پیدا بکنه، این به سمت پروردگار حرکت بکنه، این بگه انا لله و انا الیه راجعون، همش مال اینه. قرآن هم اگه نازل شده برای این انسان نازل شده. پس اگر بهشت هست و ساخته میشه، به دست این انسان ساخته میشه. اگر جهنم هست و ساخته میشه، به دست این انسان ساخته میشه. چرا میگه وقودها الناس والحجاره؟ جهنم سوختش همین آدمان و سنگ ها، همین ها دارن جهنم رو میسازن. حالا ببینید ابن عربی چی میگه. مرج البحرین، بحر الهیول الجسمانیه. هیولا رو میدونید چه؟ هیولا استعداده. خب دریای هیولای جسم، یعنی این جسم یک استعداداتی دارد در خودش که همینطوری که نگاهش بکنین اینها نهفته است، ولی میتواند. مثلا این دست اینجا گذاشته، ولی میتواند این کتاب رو بلند کنه. پس تا اقدام نکرده این استعداد و هیولاست، یعنی این توانه، به فعلیت نرسیده. وقتی آمد این کار رو کرد، از هیولا خارج میشه، میشه بلملکه، یعنی توان بلملکه. حالا اومد فعلیت پیدا کرد. خب پس دوتا دریا، یکیش یک، اگه میخواییم بنویسین، یک دریای هیولا یا استعداد جسم، یه دریاست. الذی هو الملح الاجاج، این دریاییست که نمک تلخه، یعنی این خیلی به درد نمیخوره، این اساس نیست، ولی برای اینکه یه مزه‌ای بده به غذا این خوبه، ساخته شده. و بحر الروح المجرد، دریای دوم که مرج البحرین یلتقی، اونی چقدر قشنگ کنار هم گذاشته، دریای دوم دریای روح مجرد. حالا این روح و این جسم توی همن، ولی لا یلتقیان هم هستن و لا یبقیان، تو هم نمیرن، تو هم هم هستن، با هم تجانس، تناسب، همخوانی، همخوابی، همراهی، همگامی دارن جسم و روح. هر جا این جسم بره روح هم هست، ولی قاطی نمیشن. کجا معلوم میشه قاطی نمیشن؟ وقتی آدم مرد روحش هست، روح هستش دیگه، پس قاطی نبودن. پس یه برزخی این وسط مانع از اینه که اینها به هم تجاوز بکنن. بعد میگه الذی هو العذب الفرات، این روح مجرد، اون آب گواراست، رودخانه گوارا اینه. یلتقیان با هم برخورد پیدا میکنن، یک دیگر رو ملاقات میکنن. کجا؟ فی الوجود الانسانی، تو این وجود. بینهما برزخون، بین این دوتای برزخه، اون چیه؟ النفس الحیوانیه، نفس حیوانی که در وجود انسان هست، این خورد و خوراک و همون قوه واهمه است، نفس حیوانی قوه واهمه است، اینها رو این برزخه، این کارهایی که میکنه، نمیدونم ازدواج میکنه، میخوره، میخوابه، دوست داره، گردش، تفریح، فلان، اینا همه کار این نفس حیوانی است. التي ليست في سواء الارواح المجرده ولطافتها، این نفس حیوانی به اندازه اون روح مجرد دارای صفا و لطافت نیست. ولا في كدوره الاجساد الهيولانيه وكثافتها، به اون فشردگی و کدورت و تیرگی جسم هم نیست. بین این دو تاست. لا یبقیان، لا یتجاوز حدهما حدو، یعنی که حد این به اصطلاح روح حیوانی از حد اون دوتای جسم و روح مجرد تجاوز نمیکنه. یعنی این مانع میشه این وسط که اون دوتا هم حتی به حدود هم تجاوز بکنه. فیقلب علی الاخر به خاصیته، یعنی این به اصطلاح تجاوز بقی طوری نیست که اون یکی بتواند به محدوده ویژه اون یکی وارد بشه، یعنی هیچ وقت روح وارد محدوده جسمانیات نمیشه، جسم هم وارد محدوده روحانیات نمیشه. فلر روح یجرد البدن و یمزج بهی و یجعله من جنسه، روح هیچ وقت نمیتواند و نمیکنه این کار رو که جسم را تبدیل به یک چیز مجرد بکنه و اون رو تبدیل به جنس و ذات خودش بکنه. ولل بدن یجمد الروح و یجعله مادیاً، بدن هم نمیتواند که روح را تجمید بکنه، سفتش بکنه، جامدش بکنه و بعد تبدیلش بکنه به ماده. پس این لایبقیان این. سبحان خالق الخلق القادر علی ما یشاء، اینا از خودش میگه این عبارت، منزه است اون خالقی که این خلق را می آفریند و بر هر چه که بخواهد قادر است. یخرج منهما، اون دیگه آیه قرآنه، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از این دوتا، از این دو دریا به این شکل لؤلؤ و مرجان خارج میشه. حالا اون یاقوت و مرجان رو ببینید که چطوریست. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، میگه به ترکیبه هما و التقائه هما لؤلؤ العلوم الکلیه، یعنی با التقاء این دوتا، یلتقیان بود دیگه، التقاء جسم و روح که اینها به هم بخورن یک لؤلؤ ازش صادر میشه. اون لؤلؤ لؤلؤ علوم کلیست. اون کجاست؟ و علم آدم الاسماء کلها، اون تعلیم به اصطلاح تمام علوم و اسماء به انسان کلیت اون یک لؤلؤه. و مرجان العلوم الجزئیه، علوم جزئی مرجان، علوم کلی لؤلؤه، علوم کلی یاقوت، علوم جزئی مرجانه. پس ببینید اصلا قرآن با انسان همه جان، ببینید با علم میگه شما باید علم بیندوزید، آگاهی پیدا بکنید. به پیامبر میگه لا تقف ما لیس لک بهی علم، پیامبر آنچه را که نمیدانی ازش پیروی نکن، حتما باید بدونی، حتما باید به آگاهی برس و الا پیروی نکن. ای لؤلؤ الحقائق والمعارف و مرجان العلوم النافعه، پس لؤلؤ عبارت است از حقایق و معارف و مرجان عبارت است از علوم نافع سودمند، کل اخلاق و شرایع. پس مرجان اخلاق و شرایع، اینا علوم جزئی است. علوم کلی شناختن خدا، معرفت معاد، معرفت روح، معرفت بعد از مرگ، معرفت برزخ، معرفت جنت، معرفت جحیم، اینا علوم کلی است. ولی در اینجا علوم جزئی که مرجان اسمش رو گذاشته اخلاق و شرایع. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، جوار جمع جاری است و جوار هم جمع جاره، جار یعنی همسایه، جاریه یعنی کشتی. بعد ترجمهش اینه که ولهو، یعنی برای آن خدا هست کشتی هایی که منشعاتند، منشع یعنی اینکه اعلا این بادبانهاش برافراشته است، فی البحر توی دریا هستن، کل اعلام، مثل اینکه پرچم برافراشتن، یا مثل کوهن، علم به معنای کوه هم هست، یعنی کوههای سر به فلک کشیده. این کشتی ها این طوریه. خب حالا ببینیم چی میگه. و له الجوار ای اوزاع الشریعه، جوار پس جاریه، کشتی ها اینها شریعتی هستند که قرآن آورده، انبیا آوردن، هر یک از این احکام، هر یکش به اندازه یک کشتی است که اون کشتی به اندازه یک کوهه، هر یک از این احکام. پس شما بر هر حکمی که سوار بشوید، شما را از دریای طوفان زده حوادث این دنیا نجات میده در مسیر همون حکم. و مقامات طریقه، نام کشتی هست، التی یرکبها سالک، سالک سوار این کشتی ها میشه، از سائرون الی الله، که سیرشون به سمت خداست، فی لجت هذا البحر، در تاریکی این دریا، که چی هست؟ البحر المریح، مریح از ریه ها، یعنی طوفان زده، یعنی در این دریای طوفان زده، فینجون و یعبرون الی المقصد، پس تو این کشتی نجات پیدا می کنن و عبور می کنن تا برسن به مقصد. خیلی واقعا خیلی خوب بیان کرده. و تشبیه هما بالاعلام، و اینکه تشبیه می کند آن دو را به اعلام، به کشتی ها یا به کوه ها، اشارتون الی شهرتها و کونها معروفه، این احکام و شرایعی که خدا آورده اینها در عقل انسان مشهوره، شناخته شده است، معروفه، کما تسمى شعائر الله، همونطوری که اینها شعائر خدا نامیده می شود، و معالم دین، و معالم دین خوانده میشه، المنشآت ای المرفوعات، المرفوعات چی؟ از شرع، شرع جمع شرع هم جمعش هست، از شرع جمع شراعه، شراع یعنی بادبان کشتی. البته شرع جمع چند کلمه هست که حالا وارد اونا نمیشم چون به درس مربوط نیست، اینجا بادبان. و شرعها، بادبانهاش چیه این کشتی؟ الاشواق، شوقها، بخواد آدم، این کشتی هست تا بادبانش رو نکشی حرکت نمیکنه، تا شوق حرکت نداشته باشی، تا شوق دیدار نداشته باشی، تا شوق مجاهدت نداشته باشی، این کشتی ایستاده. پس اون بادبان ها ایناست. ولی ارادات التی تجری عند ارتفاعها، و خواستن هایی که به جریان میفته وقتی که این بادبان ها و شرع به اصطلاح شرع ها یا شرع برافراشته بشوند، یعنی این اشواق و این ارادت ها وقتی که باز بشند از هم، برافراشته بشن و باد بیفته توش، اون وقت این حرکت میکنه. و تعلقها بالعالم العلوی بقوت ریاح نفحات الالهیه، اون وقت این وابسته باید باشد، این اشواق و ارادات، به عالم علوی، نه به عالم سفلی، به عالم علیا باید وابسته باشه. به چه چیزی؟ با قوت بادهای الهی. خب نفحات الهی چیه؟ یعنی دم، اون چیزی که خدا میدمد در انسان، وحیه، وحی از طریق رسول آمده، پس خود آیات کتاب، خود قرآن، این مجموعه، اینها نفحات الهیه هستند، اینها هستند که اون بادبانها را اگر کشیدی، یعنی اون شوقها و ارادتها در تو به وجود آمد، حرکت میدن تو را، اون وقت قرآن رو که بخونی میفهمی، و قرآن با شوق
اون شوق من چیه؟ شوق من حرکته. حرکت به کجا؟ به دیدار خالق، به دیدار محبوب. میخوام برم اونجا، میخوام برم اونجا، مقصد اونجاست. راه چیه؟ طوفان، دریا. کشتی چیه؟ کشتی منشعاته، کل اعلام. کشتی خیلی بزرگه، کشتی خیلی عظیمه، ولی بادبان بسته است. بادبان چیه؟ شوق ها و ارادت ها. ارادت یعنی خواستن ها. و خواستن هایی است که در تو به وجود میاد. وقتی به وجود آمد، یعنی این بادبان ها کشیده شد، بادی که در این بادبان ها میفته چیه؟ کلام الهی، النفحات الهی. حالا کشتی متشکل است از چی؟ سفینه الشریعه و طریقه. کشتی شریعت، کشتی طریقت. براکبها الی مقصد الکمال الحقیقی، که این با اون کسی که سوارش شده به سمت مقصد کمال حقیقی حرکت میکنه. اون کمال حقیقی چیه؟ الذی هو الفناء فی الله. خود به اونجا برسه. ولهذا قال اقیبه. اقیب یعنی چه؟ بلافظ چیه؟ کلمش مسقر عقب. عقب اقیب یعنی یه ذره بلافاصله. یعنی میگه کل من علیها فان. بله؟ بنابراین هر کسی که بر این کشتی سوار باشد فنا را میخواهد. فانیست، فانی فلاه. سواری این کشتی فانی فلاه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبه ای آلاء ربکما تکذبان. ای کل من علی الجواری، هر کسی که بر این کشتی ها هست، از سائره، کشتی هایی که در حال سیر هستند، واصلون الی الحق بالفناء فیه، حتما به جهت اینکه فانی در حق، گویا که فانی در کشتی هم هست، حتما میرسه، حتما واصله. او کل من على ارض الجسد من الاعیان المفصله کالروح. پس این کشتی رو حالا بیاید بگیرید زمین، بله، زمین جسد. خب حالا هر کسی، یعنی هر روحی که بر اینجا سوار است، والعقل والقلب والنفس و منازلها و مقاماتها و مراتبها، تمام اینها، پس اینها اعیانی هستند، اعیانی هستند که بر زمین این جسد وجود دارند. یه بار دیگه میگم، مثل روح، عقل، قلب، نفس. ببین اینا رو تمام من جدا جدا بحث کردم. عقل در قرآن، نفس در قرآن، قلب در قرآن، روح هنوز بحث نکردیم. بحث کردیم؟ نه، روح بحث نکردیم. خب بعد میگه که این روح و عقل و قلب و نفس، اینا منازل دارن، اینا مراتب دارن، اینا مقامات دارن. خب به همین دلیلم اونجا توی جلد سوم عنوان، یکی از عنوان ها مقاماته، مقامات. فإن عند الوصول الى المقصود، به هنگام رسیدن به مقصود، و یبقا وجه ربک، اون وقت وقتی فنا شد در وجود الهی، اون پای داره. پس بقا را انسان به فناء در ذات باری تعالی پیدا میکنه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اون ذو الجلال والاکرام، اگر خودت رو به اون مرتبه رساندی، اون وقت جاویدانی، جاویدان، خالدین فیها، ذالک هو الفوز العظیم. پس باید از اون جنس بشی. بعد فناء الخلق ای ذاتهی، یعنی این چیزی رو که خدا به عنوان جسم آفریده، این باید دچار فنا بشه. خب مع جمیع صفاتهی ذوالجلال ای العظمه والعلو و بالاحتجاب بالحجب نورانیه و ظلمانیه. میگه پس تمام این چیزهایی که حجاب میشوند در برابر انسان، این حجاب ها باید برداشته بشود و صفات ذوالجلال در انسان احیا بشود و رو به کمال بدود و ظهور به صفت القهر و سلطنه. پس وقتی میگوید که ذوالجلال یعنی این صفت قهر و سلطنت، این صفت که اون صفات را تحت تأثیر قرار میدهد و اونها را به سمت فنا میبرد، اون صفاتی که انسان را متعلق به دنیا میکنه، وابسته به دنیا میکنه و از وصول به حقیقت باز میدارد یا کند میکنه، اون صفات با ظهور صفت قهر و غلبه و سلطه در انسان که اونها هم از صفات الهی هستند، با اونها به اصطلاح میتواند اون صفات موجد تعلق به دنیا رو فانی بکنه. ول اکرام، خب اکرام تو آیه است که میگه ذوالجلال و الاکرام و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، این جلال و اکرام رو میگه. اینجا صفات جلال رو گفت و صفات جمال، صفات جلال یعنی قهر و سلطه از صفات جمال الهی است. اکرام چیه؟ بالقرب و دنو فی صور تجلیات صفات. اون وقت اکرام میگه که و یبقا وجه که که صاحب ذوالجلال هست و صاحب اکرام هست، اکرام این است که این در صورتهای تجلیات صفات الهی این بتواند به اون قاب قوسین او ادنا برسد. یعنی اگر این صفات دچار فنا شد، اون صفات رو به بقا می گذارد، میشه فناء فی الله. یعنی شما اگر اون صفات ذوالجلال و الاکرام که یبقا وجه ربک اونطوری باقی میماند، اگر به اون درجه برسی، اونجا هست که صفت خلود را به خودت اختصاص دادی و این امکان پذیر نیست مگر این که صفت تجلیات صفات الهی در تو بروز بکنه. و عند ظهور ذات به صفت لطف و رحمه، اون وقت صفات ذات بر اساس صفت لطف و رحمت ظاهر میشه. بعد یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، هر کسی که در آسمان ها و زمین هست از او میخواهد، هر چه بخواهد از او میخواهد و او هم هر روزی سرگرم کاری است، مشغول یک کاری است. ببین این رو چطوری بیان میکنه. یسأله من فی السماوات، سماوات کجاست؟ میگه من اهل الملکوت و الجبروت و من فی الارض من الجن و الانس. پس اون کسانی که در سماواتن کیان؟ اهل ملکوت و جبروتن. که سوال میکنه میگه و یسأله من فی السماوات و الارض، اونایی که در زمینن کیه؟ و من فی الارض من الجن و الانس، جن و انس در زمینه. و المراد یسأله کل شیء، مراد این است که هر چیزی روی به سمت خدا دارد، همه کاستی ها و کمبودهاش رو از او مطالبه میکنه، از منبع فیض او میخواهد، از سرچشمه وحی او میخواهد. ف قلب العقلا و اتا بلفظ من، فقلب باید بخونیم. میگه اینجا در آیه تقلیب را یعنی قالب کردن را به عاقل داده، چون ما یک چی من داریم و یک ما در زبان عربی، ما برای غیر ذوی العقول و من برای ذوی العقول است، ولی در قرآن هر دوشو به کار میبره. اما هر جایی به کار برد، مثلا ما را برای غیر ذوی العقول میبره، به کار میبره، تقلیب با غیر ذوی العقوله، ذوی العقول هم توشه. یعنی مثلا وقتی که بخواهد بگوید که اکثریت کسانی که ما ازشون حرف میزنیم آدم نیستن ولی آدم توشون هست، میگه ما فی السماوات و الارض. اما اونجایی که میخواد آدم ها رو بگه اینا بیشترن اونا کمترن، میگه من فی السماوات و الارض. حالا علت رو این میگه، علت بیانش اینه، میگه که و فقلب العقلا، عقلا رو در این آیه تقلیب داده و عطا به لفظ من، و لفظ من را ذکر کرده، ای یعنی کل شیء یسأله بلسان الاستعداد والافتقاد دائما، یعنی هر چیزی مثل انسان، مثل انسان که صاحب عقله، در پیشگاه خدا دو چیز را احساس میکنه، یکی این که استعداد و آمادگی دارد که از این مرحله که از بره بالاتر، اینو از خدا میخواد، و یکی این که فقدان، یعنی کمبود داره، و ما اصلا این دوتا احساس رو نداریم. ما هممون کاملیم، هممون خیلی بزرگیم، هممون خیلی عالی هستیم، اصلا از خدا هم بزرگتریم، از خدا بزرگتریم. چرا بزرگتریم؟ چون هر کاری که میخواییم بکنیم خودمون تصمیم میگیریم. اگه خدا گفت این کار نکن اون کار بکن، خدا رو میذاریم کنار، میگیم ببین خدا جون عزیزم قربونت برم، تو دورت گذشته، خب الان دوره تمدنه، ما خودمون عقلمون میرسه، شما تشریف ببری در آسمان ها همون جاها با فرشتگان و ملائکه اینا یه ذره قصه بگید، افسانه های شب بگید، اینها ما اینجا عقل داریم. این حالت، حالتی که انسان در برابر خالق احساس کمبود بکند و احساس استعداد، یعنی به خدا بگوید من میتوانم و من آمادگی دارم و من میآیم. چرا اینا رو میگه؟ میگه من کم دارم. چرا ما این احساس کمبود رو نداریم؟ خودمون کامل میدونیم. اون وقت ببینید حالا ما قدرت دستمون نیست. اگر کسی صاحب قدرت شد و خودش را در پیشگاه الهی مفتقد و کمدار و دوچار کاستی ندانست و خودش را کامل دید، ببینید چه بلایی سر مردم میاره. اینا همه مردم چند وقت تو این میدان تحریر نشستن، دیشب که اصلا چقدر پایکوبی میکردن و اینا، که حسنی مبارک میخواد بره، اومد گفت که خیر بنده هستم، بنده خیلی هم کاملم، تشریفم دارم و من اگه نباشم مصر نیست. این خودش بالاتر از خدا میدونه. خب اینطوری نمیشه، یعنی با خدا اینطوری نمیشه برخورد. اینها همه جمعیت، اینا همه هر کدومشون یه حسنی مبارکن، هر کدومشون صاحب عقلن، هر کدومشون صاحب ارادن، هر کدومشون نیاز و خواسته دارن، چه فرقی میکنه؟ خطرات اینجاست که وقتی انسان نخواست در پیشگاه حضرت حق بگوید من وجودم نسبت به تو دوچار کاستی و نقصانه، میخوام کاملش بکنم، میخوام کاملش بکنم، یعنی استعداد دارم و ندارم. سعی کنیم این احساس در ما نمیرد، احساس کمبود، احساس استعداد، یعنی میتوانیم و نداریم و میخواهیم. اون وقت اون کشتی ها مطرح میشه، اون کشتی ها کل جوار المنشآت، که باید با اون کشتی ها حرکت بکنه. کل یومن هو و فی شأن، چه کار میکنه خدا هر روز؟ به افاظا، به افاظت ما یناسب و کل استعداد و یستحقه، برای اینکه خدا هر روز پیوسته سرگرم افاظه کردن، فیض رساندن به هر استعدادی است به آنقدری که فراخور و شایسته و استحقاق دریافت اون افاظه رو داره، همونقدر بهش میده. پس فیض یه چیز مفتی نیست،
که خدا افاظه می بیریزه برید بردارید بدوید بدوید هر که زودتر بهش رسید.
فلهو کل وقتن خلق و شعنن، پس برای خدا در هر وقتی آفریدن یک شأن هست، یعنی یه موقعیت خدا درست میکنه در هر لحظه، در هر لحظه. ببینید الان برای شما که اینجا نشستید خدا یک موقعیت درست کرده و داره فیضش را به شما ارائه میده. هر کس از شما به اندازه استعداد خودتون میتوانید بگیرید. پس هرچی اون استعداد رو فراخ کنید، گسترش بدید، حتی مرزها رو بشکنید، به همون اندازه بدون مرز بیکران فیض از خدا دریافت میکنه. به افاظت ما یستحقهو و یستحلهو به استعداده، هرچقدر که بیارزه و اهلیت داشته باشه با استعدادش دریافت میکنه. فمن استعده به تصفیه و تزکیه للکمالات الخیریه والانوار یفیزها علی مع حصول الاستعداد. پس هر کسی که اعلام آمادگی کرد با این خصوصیات، با تصفیه صاف کردن، پاک کردن، تزکیه برای چی؟ برای دریافت کمالات خیریه، کمالات نیکو، حسن، و دریافت نور از خدا، یفیزها علی، بهش افاظه میکنه. با چی؟ مع حصول الاستعداد، با حاصل شدن استعداد، یعنی این باید آمادگیش رو داشته باشه و این طبیعیه. شما الان بیاید مثلا بگید که مثلا در مسجد شاه امروز نماز فلانه و چه همه آدم نشستن، خیلی همه مسلمان، همه اهل قرآن، همه اومدن نماز بخونن، این مطالب رو مطرح بکنی، تیکه کوچیکت گوشته، خب با دندوناشون تیکه تیکه، اینا چی این میگه اصلا؟ خیلی وقتا قدیما حالا شده بود، حالا اخیراً مواجه نبودیم که من یه جایی صحبت میکردم، بعد میگفتن ببخشید حالا خانوما، مخصوصا تو خانوما بیشتر بود، که ما اومده بودیم مثلا یه دعای بخونیم بریم و ثوابی ببریم، اینا چی این میگه؟ نه ثواب توشه نه دعا توشه. و من استعد به تکدیر جوهر نفسهی بالحیات المظلمه و الرذائل و لوث العقائد الفاسده و الخبائث للشرور و المکاره و انواع الآلام و المصائب و العذاب و الوبال یفیزها علیه مع حصول الاستعداد. ضدش هم هست، اینجام استعداد میخواد. اگر کسی آمادگیشو داشته باشه و من استعده، آماده شد که چه کار بکنه؟ که جوهر نفس خودش را مکدر و تیره سازد با هیئت‌های تاریک و رذائل اخلاقی و آلودگی عقائد فاسد. عقائد فاسد خیلی مهمه، ما داریم چوب عقائد فاسد را میخوریم، هر بلایی سر ما داره میاد از عقاید فاسد و آلودگی عقاید فاسد و خبائث. و خبائث که این خبائث نتیجهش شرور و مکاره، یعنی بدیها و زشتیها هست، و انواع آلام و مصیبتها و عذاب و وبال خدا بر او افاظه میکنم. اینه فیضها، یفیضها علیه، میپاشه رو سرش هر چه دلش بخواد، چون استعدادش رو پیدا کرده، کارو داره میکنه. پس این که ما به سمت تکدیر نفس بریم، بعد بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدا این کارو بر ما نمیکنه، خدا این زحمت را نمیکشه. ببین خدا چقدر بنده داره الان در نظر بگیریم. مثلا چند میلیون الان سرگرم نماز خوندنن. هر کسی تو قنوتش مثلا یا تو ذهنش تو نماز یه چیزی داره از خدا میخواد، این خدای بیچاره چی کار بکنه؟ به کدوم های شما برسه؟ تمام هم زد و نقیزه. خب حرف کنید، یکی میگه خدایا من این گوسفندام تو بیابونن و بارون نیادم، خب یکی هم داره نماز بارون میخونه، حالا خدا چیکار میکنه؟ کدوماشو بده؟ بله همینه دیگه. حالا برید دیگه همینطوری یکی یکی مطرح بکنید، مثلا زن و شوهر پلو هم هم نشستن، اون داره تو دلش مثلا میگه زور مثلا خدای کاری میکنه مثلا بریم خونه فلانی، اون مثلا یه چیز دیگه میگه بریم خونه فلانی، مثلا میگه خونه مامان من، اونم میگه خونه مامان من، تو دلشون دارن دعا میکنن که خدای به دل اون بنداز که دنبال من بیاد بریم اونجا، اونم میگه به دل اون بنداز بیاد. آخه این خدا چیکار بکنه؟ پس اصلا این نیست، اصلا دعا و خواستن در پیشگاه خدا اینها نیست، بلکه اون استعدادی است که انسان پیدا میکند که چقدر میارزه که خدا بهش افاضه بکنه. چقدر میارزه؟ خدا به ارزشش نگاه میکنه، نه اینکه من بگم میلیون ربنا بگم. چقدر این آدم میارزه؟ همونقدر بهش میده. رسول چقدر میارزه؟ اینقدر که بهش وحی بکنه، قرآن رو بهش بده، اونقدر میارزید. پس نه ارزشه. تو ارزش نداشته باشه یقه اینو بگه آقا تو بیا پیغمبر من باش، دیگه حرفم نزن، هرچی بهت میگم برو بگو. اینطوری نیست. توانمندی ها، استعداد ها، اینها باید در وجود رسول رشد پیدا بکنه، به تعالی برسه. قبل از این که وحی بر او نازل بشود باید به قاب قوسین او ادنا برسه. و هم میگه خدا بگیر حالا بر افاضه میکنه دیگه. این نگید بحث قیامت اینا سخته. آیه بعد، خب اینا که فبأی آلاء ربکما تکذبان رو که دیگه تکرار میشه، سنفرغ لکم ایها الثقلان. اینجا هم ایها یه جاهایی است که رسم الخط رعایت نمیشه، ایها الف نداره، ایها الثقلان با فقط یه ه نوشته. این که میگن خط القرآن و خط العروض اینا لا یقاسان، خط قرآن قیاسی نیست، مثلا اینجا نمیتونی غلط بگیری که چرا اینو اینطوری نوشته، باید یه ه بذاره ایها. خب حالا چی میگه آقای ابن عربی در اینجا؟ سنفرغ لکم ایها الثقلان، ای دو وزنه سنگین و گران سنگ و گران بهای جن و انس. سنفرغ لکم لأنه تهدید و زجر عن الامور التي بها يستحق العقاب. ما شما رو عذاب میکنی. و سمیا ثقلین، ثقلین نامیده شده اند این دوتا، لکونهما سفلین، زیرا که در سنگینن و در درجه پایین فعلا قرار گرفتن الان. مائلین الى ارض الجسم، این دو گروه پس الان چرا تنزل پیدا کردن و چرا مورد خطاب عذاب هستن؟ برای اینکه تمایل پیدا کردن به سرزمین جسم، تمایل به سرزمین روح ندارن. حالا این قسمت رو رها کنم، بیان از جایی که حالا درسمون بوده، این مقدمه بود برای اینکه کلن بعضی جاها، البته من قبول ندارم بعضی جاها ابن عربی دچار یک تندروی ها و افراط هایی شده که اصلا با آیات تطبیق پیدا نمی کنه، ولی اون جایی که توانسته تطبیق پیدا بکنه اونا رو ما قبول داریم و بیان هم می کنه. متکئین على فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان. خب از بالاترش میگه فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیهما اون دوتا چی هست که در اون دوتا دو چشمه هست که در جریان هست؟ ادراکات جزئیه و ادراکات کلیه. اینا دو تا چشمه در جریانه. از کجا؟ تجریان الیه ما، یعنی در جریان هست به سوی اون دوتا، من جنت روح، یعنی این دوتا چشمه سرچشمه شون در جنت روحه. تنبوتان فیهما ثمرات المدرکات، که در اون دوتا این میوه های به اصطلاح مدرکات، مدرکات انسانی که میوه داره، بار داره، ثمر میده، اینها به وسیله این دو چشمه اینها به اصطلاح رویده میشن. و تجلیات صفات دیگه چیه؟ تجلیات صفات حق. فیهما من کل فاکهتن، در این دوتا هر میوه ای هست. میوه از چی؟ میوه باید از همون جنس باشه. من مدرکات هر لذیذه، از مدرکات لذیذ اون. زوجان ای سنفان، یعنی دو گروهن، سنفون جزئیون معروفون معلوفون، انسان با اون مدرکات جزئیه هم الفت داره هم انس داره، اونها رو میشناسد. و سنفون کلیون قریب، و یه سنفی هست که قریبه و کلیست، که اول گفتم کلیات خدا، روح، معاد، قیامت، عذاب آخرت، جنت در آخرت، اینا کلیاتیست که قریبه و ما نمیتوانیم واقعا به ماهیت یا ذات اساسی اونها پی ببریم. لأن کل ما یدرکه القلب من المعان الکلیه فله صورت جزئیت فی النفس و بالعکس. هر چیزی را که قلب از معانی کلی، اینجا کار قلبه ها، از معانی کلیه درک بکند، یک صورتی از آن در این به اصطلاح صورت جزئیش در نفس انسان نقش می‌بنده. یعنی اگر شما خدا را، کلیت خدا را درک کردی، یک صورت جزئی از کلیت خدا در نفس شما نقش می‌بنده، و اگر اون نقش نبنده، شما آنچه کاری را که به عنوان عبادت انجام میدی هیچی ازش نمی‌فهمی. پس باید اون صورت کلی به صورت جزئی در نفس تو نقش ببندد. خب پس تا اینجا باشه، دو مرتبه رسیم سر متکئین. برای اینکه فضا عوض بشه، ساحران را، مال مثنوی دفتر سوم، عنوان سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا، یعنی ساحران فرعون بعد از اینکه ایمان آوردن، فرعون گفت که لا اقطعن ایدیهم ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لا اصلبنکم اجمعین، همتونم به دار میزنم. خب حالا اینا جرأت پیدا کردن، گفتن باشه بکن. تازه وقتی کردی چه اتفاق میفته؟ ما خدا رو میبینیم. هل تنقمونم امنا الا ان آمنا بالله، آیاتی بود که چند شب پیش براتون معنا کردم، که آی فرعون میخوای از ما به اصطلاح انتقام بگیری فقط به این خاطر که ما ایمان به خدا آوردیم؟ پس این یه جرأت بود، و اون جرأت جدار رو میشکنه. یعنی یه جرأت اولیه اون جدار رو، اون صد رو میشکنه. ساحران را نیک فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین، تهدیدشون کرد روی زمین، که ببرم دست و پاتون از خلاف، پس دراویزم ندارم تان معاف. او همی پنداشت که ایشان در همان وهم و تخفیفند و وسواس و گمان. گام اول، گام اول، برای ایستادن در برابر قدرت فرائنه که امروز می یه پیام هایی می فرستن عربا برای هم، مثلا از کشورهای دیگه برای مصری ها می فرستن، میگه یا ابنا الفرائنه اسمدو، ای فرزندان فرائنه پایداری کنید. این مثل ما که به کوروش می نازیم، اونا هم به فرائنه می نازن. قدرت بودن. اولین گام برای شکستن اون قدرت این است که این انسانهایی که جادوگر بودن، با سحر سر و کار داشتن، با جادو سر و کار داشتن، با نمیدونم همین هم که ما سر و کار داریم هممون، با اینها سر و کار داشتن، میگه این که فرعون گفت من دست و پاتونو میبرم، این گمان کرد که اینها هنوز در وهم و تخویف و وسواس و گمان به سر میبرن، نمیدونست که از این وادی آمدن بیرون و این تهدید روی اونها هیچ اثری ندارد، که بودشون لرزه و تخویف و ترس از توهم ها و تهدیدات نفس. او نمیدانست که ایشان رسته اند، بر دریچه نور دل بنشسته اند. حالا همین ها رو با این آیات امروز تطبیق بدید، قشنگ کلماتش میشه چینش کرد. او نمیدانست که ایشان رسته اند، بر دریچه نور دل بنشسته اند، سایه خود را ز خود دانسته اند، چابک و چست و گش و برجسته اند، هاون گردون اگر صد بارشان خورد کوبد اندر این گلزارشان، اصل آن ترکیب را چون دیده اند، از فروع وهم کم ترسیده اند، این جهان خواب است اندر زن مئیست، گر رود در خواب دستی باک نیست، گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت بر جاست هم عمرت دراز. این که مثلا فرعون بیاد دست و پای شما رو قطع بکنه، چون این دنیا مثل خوابه و با مرگ انسان بیدار میشه، مثل این که تو خواب میبینی که دست و پا تو بریدن، وقتی بیدار میشونه همیشه سالمه. چقدر هم الکی ترسیدیم تو خواب، از پشت بون افتادیم و سرمون خورد، بیدار شدیم چه خوبه، چیزیمون نبود. پس مرگ این حادثه است، اتفاق که افتاد می سالم، چیزی نبود که سرشو بریدن، گوششو بریدن، دستشو بریدن، این نیست. خب گر ببینی خواب در خود را دونیم، تندرستی چون بخیزی نی سقیم. وقتی که رستاخیز شد و مرگ اتفاق افتاد، تنت درست، اتفاقی نیفتاده، هیچ نیست. پس این ترس ناشی از یک وهم است، و اگر انسان از این وهم خارج شد و به اون سمت اتصال پیدا کرد، آن وقت است که دیگر این توهمات براش پیش نمیاد. چقدر فرصت هست؟ وقت تمامه. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.